کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 29 ماه می 2016 برابر با 9 خرداد ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با ترانه از نسیم برنامه رو شروع میکنیم.
Thank you. ستمگری می فکنی نظری آخر به چشم جالبارم گرچه ناز دل برام دل تازه دارم ناز هم مرود من تازه
دوستان نازنین، ترانه زیبای رو با صدای نسیم شنیدید. مبحث اقتصادی رو که دو هفته از ما شروع کردیم با جناب دکتر بیژن افتخاری، امروز بخش سومو ادامه بدیم که در مورد موقعیت و شرایط اقتصادی ایران از ایشون سوال شده بود و امروز بیشتر ایشون در مورد عرضه و تقاضا این بحث رو برای ما باز میکنن. درود بر شما جناب دکتر بیژن افتخاری.
بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز بسیار سپاسگزارم از مهر و محبت شما. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس در سراسر جهان و اظهار شادی و خوشحالی از اینکه این امکان هست که سومین برنامه اقتصادی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. خانم عرفانی اگر خاطرتون باشه ما در برنامه اول از این سری برنامه ها در پاسخ به سوال شما که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه است، من عرض کردم که برای بررسی اقتصادی یک مجموعه یک کشور باید به شاخصهای اقتصادی اون کشور پرداخت و برای اینکه به این شاخصها بپردازیم من عرض کردم شاید تا 73 شاخص اقتصادی است که مورد بررسی اقتصاددانها قرار میگیره، اما از اونجایی که ما در یک سمینار اقتصادی نیستیم که بخواهیم همه جنبه ها رو بررسی کنیم، من اجازه گرفتم که به دو سه مورد از شاخصهای اصلی و مهم که حتما باید مورد بررسی قرار بگیره بپردازم و در اونجا توضیح دادم که سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی میتونه شاخصهایی باشه که برای یک شهروند عادی تا حد زیادی شناختش کمک بکنه که پی به وضعیت اقتصادی کشور ببره و شهروندان عادی ما وقتی که بتوانند یک تصویری از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند در تصمیم گیری های شخصیشون میتونن دقیق تر عمل کنن. اگر احساس بکنن که وضعیت اقتصادی رو به ثبات هست میتونن تصمیم های بهتری بگیرن و اگر احساس بکنن که وضعیت اقتصادی مغشوش و نامعلوم هست باز تصمیمات اقتصادی بهتری خواهند گرفت. به این دلیل بود که عرض کردم به جایی که من بیام و در یک مقطع کوتاه زمان به توضیح بدم که بله وضعیت اقتصادی خیلی بده یا خیلی خوبه یا نسبتاً بده یا نسبتاً خوبه و این دردی رو دوا نمی‌کنه، من ترجیح دادم که راه بررسی وضعیت اقتصادی کشور رو تقدیم حضور عزیزان و شنوندگان بکنم. من شک ندارم در بین شنوندگان شما اساتید اقتصادی بزرگی هم هستن که خیلی بهتر از من این مسائل رو میدونن، اما من تلاشم این است که این موضوع اقتصادی رو عمومی ترش کنم در سطح درک آدم هایی که خیلی هم با اقتصاد سر کله نزدن مطرح کنم و به این ترتیب شاید خدمتی بشه به جامعه ما که یک آگاهی ولو کوچک نسبت به موضوع اقتصادی پیدا بکنه. در برنامه دوم دوستان خاطرشون هست که ما به شاخص نرخ بیکاری پرداختیم، توضیحاتی رو در این مورد دادیم که اگر دوستان علاقمند باشن میتونن به آرشیو رادیو پارس مراجعه کنن و این برنامه رو گوش بدن، شماره 2 هست. امروز که شماره 3 هست با اجازه شما میریم سر بررسی نرخ تورم، شاخص دیگری که بسیار مهم هست و نسبت به اون سعی میکنیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم. اگر دوستان اجازه بدن من با تعریف تورم موضوع رو شروع میکنم. تورم چیست؟ در این مورد دوستان صحبت‌های زیادی یا تعاریف زیادی وجود داره. اونی که من بهش علاقمندم و خودم معمولاً ازش نام میبرم در کلاسایی که داشتم سعی میکردم تورم رو اینطوری توضیح بدم که تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و البته باید یه تعریف جزئی هم این وسط من بذارم، افزایش قیمت کالاها که خب تعریف کلیست، اما منظورم این استش که این افزایش سطح قیمت ها یا به صورت واقعی یا به صورت بالقوه، این اون بحثی است که ما تعریف ما رو تکمیل میکنه. یعنی چی دوستان؟ بذارید اینطوری عرض بکنم. شما میرید امروز یک کالایی رو بخرید، فرض بفرمایید شیر بخرید و میبینید که قیمتش نسبت به هفته پیش گرانتر شده. خب این رو بهش میگن افزایش واقعی قیمت. شما دارید میبینید که شیر گران شد، اما یه موقع هست بنا به دلایلی شما میگید که آقا من فکر میکنم به زودی قیمت اتومبیل بالا میره. مثلا شنیدید که ورود اتومبیل ممنوع شده. این هنوز بالا نرفته، هنوز قیمتش همونی که هست، اما شما در ذهنتون انتظار دارید که این قیمت بره بالا. بنابراین چیکار میکنید؟ میرید امروز خرید میکنید به جای که فردا خرید کنید. نتیجتا دقت بفرمایید، تورم میتونه به صورت واقعی افزایش قیمت کالا باشه، اون چیزی که شما میبینید و لمس میکنید، چون قبلا میرفتید شیر میخرید مثلا یه دلار یا نمیدونم 10,000 تومان باید پول میدادید، امروز که رفتید بخرید بهتون میگن 2 دلار یا 20,000 تومان باید بدید و به این ترتیب این واقعی شده. یه موقع هم از شما میگید آقا من میدونم که به زودی این کالا یا تعدادی از کالاها یا همه کالاها با وضعیتی که داریم بالا خواهد رفت، که این البته تجربه است که من فهم میکنم 37 ساله ملت ما در داخل ایران داشتن و میدونستن که هر روز قیمت ها بالاتر خواهد رفت. این رو بهش میگن تورم. بسیار خوب. اما دوستان من میدونم در بین شما حتما عزیزان زیادی هست که میگه خب اصلا چرا قیمت ها بالا میره؟ دلیلش چیه؟ بسیار سوال خوبی است. اینجاست که ما ناچار هستیم یک تعریفی هم از مسئله بسیار مهمه عرضه و تقاضا مطرح کنیم. دوستان آقای کینز، جان مینارد کینز، که از افراد به نظر من اقتصاددان‌های بسیار آگاهی است و مکتب کینز رو به او اختصاص دادن، آنچنان در بین اقتصاددان‌هایشون تئوری‌هاش ارزشمنده که مجموعه تئوری‌های اون رو به عنوان مکتب کینز مطرح می‌کنم و من هم یکی از علاقه‌مندان به این مکتب هستم، اعلام میکنه که اگر شخصی موضوع عرضه و تقاضا رو درک کرد 50% اقتصاد رو فرا گرفته. پس ببینید دوستان، امروز اگر من بتوانم مبحث عرضه و تقاضا رو تقدیم شما بکنم، شما آگاهی کامل بر موضوع نه تنها تورم بلکه بر بسیاری مسائل اقتصادی خواهید داشت و چگونگی اتفاق افتادن اونها رو، مکانیزم به وجود آمدنشون رو میتونید متوجه بشید. پس اجازه بفرمایید یه وقت کوتاهی بذاریم برای موضوع عرضه و تقاضا و امیدوار باشم که اگر سوالی داشتید از طریق رادیو و سرکار خانم عرفانی مطرح کنید تا بتونیم راجع به اون بحث بکنیم. اما عرضه و تقاضا مفهومش چیست و چه اثری در اقتصاد داره؟ ببینید دوستان، کاملا روشنه خوشبختانه در زبان فارسی هر دوی این کلماتی که برای توضیح اینفلیشن یا سپلای اند دیمند داریم، ببخشید برای سپلای اند دیمند که همون عرضه و تقاضا است داریم، خودش معنیش رو روشن میکنه. عرضه کالا همون عرضه است، حالا کالا یا خدمات، و سپلای یا تقاضا برای اون هم همون تقاضای موجود در بازاره. فرض بفرمایید، چرا، مثال عرض میکنم، نمک ارزشش خیلی بالا نیست ولی طلا بالاست. برای اینکه نمک به وفور پیدا میشه، دسترسی بهش بسیار ساده است، برای این بهای چندانی نداره. اما ما به ازایش همون وزن طلا ارزش بسیار بالایی داره، برای اینکه اولا میزان ارزش کمه، محدوده، تقاضا برای زیاده به دلایل مختلفی، خوردنی نیست ولی به هر حال خیلی میخوان داشته باشن، و بنابراین ارزشش بالاست. پس ملاحظه میفرمایید کالایی که ارزش زیاد باشه و از سطح تقاضای عمومی یا تقاضای کلی بالاتر باشه قیمتش پایین خواهد بود، و بالعکس اگر کالایی باشه که تقاضا برای زیاد باشه اما ارزش زیاد نباشه و کمتر از تقاضا باشه، عرضه کالا کمتر از تقاضا باشه، قیمتش بالا خواهد رفت. این فکر میکنم بسیار بسیار برای شما عزیزان میتونه ساده باشه. اگر در شرایطی هستیم که عرضه و تقاضا متعادل است، فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، ما در یک روستا هستیم، در این روستا 50 دانشجو هست که این 50 دانش آموز هست که این 50 دانش آموز نیاز به 100 تا دفترچه داره. زمانی که فروشنده یا فروشندگان اونجا بیان و حداقل 100 تا دفترچه در اونجا قابل فروش بگذارن، قیمت متعادلی داره. اما اگر به هر دلایلی این انحصاری شد، فقط یک مغازه دار حق داشت که در اونجا نوشته افزار بیاره و او هم به جای 100 تا 20 تا دونه در اختیار داشت، فرض بفهمید راه بسته شده، امکان ورود دفترچه برایش وجود نداره، این 20 تا دفترچه 100 تا متقاضی داره دوستان. بنابراین هر کسی از اولیای این بچه ها تلاش خواهد کرد که برای بچه خودش در حد توانش دفترچه تعیین، و اون آقای مغازه‌دار هم دیگه دفترچه‌ها رو به نرخ قبلی نخواهد فروخت، برای اینکه می‌بینه آمدن در مغازه‌اش صف کشیدن و می‌خوان. بنابراین او هم تلاش خواهد کرد که این دفترچه‌ها رو به جای مثلا یه دلار ببینه کی پول بیشتری میده، و هر کس که پول بیشتری داد، قیمت اون دفترچه اون تعیین خواهد شد. بنابراین اگر یک نفر آمد و بابت اون دفترچه 5 دلار پول داد، دوستان چه اتفاقی می‌افته؟ قیمت دفترچه دیگه یه دلار نیست، 5 دلاره. حداقل در اون برهه از زمان اونطور خواهد شد تا راه‌ها باز بشه، امکان ورود دفترچه بیاد و باز قیمت متعادل بشه. این مکانیزم عرضه و تقاضا در زبان بسیار بسیار ساده است. البته من عرض بکنم خیلی سادهش کردم. مکانیزم‌های یا موارد دیگری هست که میتونه در این قضیه مؤثر باشه، اما نمی‌خوایم بحث رو خیلی به قول ما آذربایجانی ها کامپلیکیتدش کنیم. اجازه بفرمایید که در همین حد به موضوع برخورد بکنیم که درست هست، یعنی کاملا جوابگو هست. خب اگر دوستان مکانیزم عرضه و تقاضا رو متوجه شدید، الان متوجه میشیم که چرا در جمهوری اسلامی مرتب موضوعی به نام تورم هست و گاهی این تورم به شدت بالاست و گاهی کمتر بالاست. علتش رو دارید متوجه میشید، علتش به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است. ملاحظه میفرمایید با افزایش جمعیت ایران از سال 57 تا سال 94 که ملاحظه می‌فرمایید جمعیت 35 میلیونی به 80 میلیون تبدیل شده، تقاضای کل بالا رفته. برای این تقاضای کل باید کالا و خدمات مشخصی عرضه بشه. در بسیاری موارد این امکان وجود نداره، در بسیاری موارد به صورت انحصاری در اختیار یک گروه‌هایی هست که اونها هم ترجیح میدن خیلی کالا رو زیاد عرضه نکنن، محدود نگه دارن که بتونن در یک واحد کوچک سود حد اکثری ببرن. یادتون هست مثال زدیم که در یک روستا اگر تعداد دفترچه‌های مورد نیاز به جای 100 تا 20 تا باشه، دفترچه‌ها قیمتش به 5 دلار میتونه افزایش پیدا کنه. بنابراین اون مغازه‌دار اگر راهی داشته باشه که بتونه ورود کالا رو کنترل بکنه، میتواند به جای 100 تا دفترچه بیاره 1 دلار بفروشه، 20 تا دفترچه بیاره 5 دلار بفروشه، همون سود رو شاید هم بیشتر با دردسر کمتر ببره. این چیزیست که ملاحظه بفرمایید در جمهوری اسلامی وجود داره. اما بریم سر نرخ تورم در جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، نرخ تورم در جمهوری اسلامی مثل سایر نرخ‌ها توسط دولت یه چیزی اعلام میشه، توسط اقتصاددان‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول رقم دیگه اعلام میشه، و توسط اقتصاددان‌های مستقل باز رقم دیگه اعلام میشه. اون چیزی که مسلم است این هستش که جمهوری اسلامی نرخ تورم خودش رو بین 11 تا 12 درصد اعلام میکنه، صندوق بین‌المللی پول اون رو نزدیک 17 درصد 16 و خورده درصد اعلام میکنه، و اقتصاددان‌های داخلی اون رو بین 30 تا 50 درصد اعلام میکنن. این تفاوت‌ها مربوط هستش به نحوه آمارگیری که حالا من زیاد واردش نمیشم، ولی دوستان عزیز یادمون باشه بزرگترین ضرر و صدمه رو از موضوع تورم افرادی میخورن که دارای درآمد ثابت هستن، حقوق بگیرها بیشترین ضربه رو میخورن، بیکارها، اونایی که درآمد ندارن که اصلا خب دیگه واقعا جای بحث باقی نمیمونه. ولی به طور کلی تورم یک مالیات اضافه است که مردم کم درآمد یا با درآمدهای ثابت میپردازن به نفع کسانی که کالا و خدمات در اختیار دارن، و از تورم معمولا اونهایی که کالا و تورم و خدمات ارائه میکنن حد اکثر استفاده رو میبرن. برای این تورم خیلی روی افرادی که درآمدهای غیر ثابت دارن، از طریق کاسبی دارن پول در میارن، آنچنان اثری نداره، ولی برای افراد با حقوق ثابت بسیار بسیار اذیت کننده است و زندگی رو برایشون تنگ میکنه. در تاریخ ما تورم های مهار نشدنی رو دیدیم که ناشی از چاپ اسکناس. چاپ اسکناس یا افزایش حجم نقدینگی دوستان موضوعی است که رابطه مستقیم با مسئله تورم داره. حتی بعضی از اقتصاددان ها که با ریاضیات سر و کار دارن معتقدن که رابطه مستقیم و مستقیم بین افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم داره. اگر در سال 10 درصد نرخ نقدینگی افزایش پیدا کنه، به احتمال خیلی زیاد همون حدود هم میتونه نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. پس ما یکی از فاکتورها رو شناسایی کردیم. چون این مبحث بسیار ارزشمندی است، من اجازه میخوام با توجه به وقت کممون فعلا این بحث رو در همینجا نگه بدارم. در جلسه بعدی من این موضوع رو بیشتر باز میکنم و بعد تأثیراتش رو بر زندگی فردی و شخصی هر ایرانی با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس من از سرکار خانم عرفانی اجازه میخوام بحثم رو همینجا در رابطه با این موضوع نگه بدارم، با قول و وعده این که هفته آینده ما این مبحث رو بازتر خواهیم کرد. از اینکه به عرایض من توجه کردید بسیار سپاسگزارم. با درود و بدرود خدمت شما عزیزان تا هفته آینده.
بدرود به جناب دکتر بیژن افتخاری. تا هفته دیگر، روز روزگار بر شما نیکو باد. دوستان، با هم ترانه‌ای با صدای داریوش گوش میکنیم.
در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم. روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن. من سنگ ها در لقمه نان دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن. من گردن گردن کشان رسمان به رسمان دیدم. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم بس خوندم، آتش به آتش ماندم. من عشق چشم خون در کن دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن، که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن، ای صبر فولادین من. من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که بسیار هم این خبر ناگوار هست که کارگران و جوانان در قزوین و آقدره شلاق خوردند به این جرم که نان و شادی می‌خواستند. در سایت پیکنت آمده بود یک به حکم دادستان قزوین 35 دختر و پسر که در باقی در اطراف قزوین دستگیر شده بودند، هر یک به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز هم حکم اجرا شد. بدون هیچ تحقیقات مقدماتی، تشکیل دادگاه و رسیدگی حقوقی. و دوم اینکه کارگران معدن طلاق آقدره که اعلام نشده صاحبش کدام نهاد است، به جرم اعتراض و اعتصاب صنفی به شلاق محکوم شده و حکم اجرا شد. جرم نیز ممانعت از کسب و کار از سوی کارفرما اعلام شد. شاید این یکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. واقعا دردناکه. کارگران مشغول شلاق خوردنند. مزاحم نشوید. این یک طنز دردناک و تلخی بود که مانا نیستانی طرح براش کشیده بود. واقعا کار ما به کجا رسیده؟ در مقابل این رژیم هر چقدر سکوت بکنیم، هر چقدر بخوایم به زندگی خود بپردازیم، بازم نمیذارن. واقعا خیلی دردناکه. این شرایط اسفناک کارگران ما هستش و در این رابطه فراخوانی داده شده به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار در پشتیبانی از مبارزات جنبش کارگری ایران. دوستان و یاران گرامی، 150مین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در فاصله روزهای 30 ماه می تا 11 ماه ژوئن در شهر ژنو در سوئیس برگزار می شود. دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران و دیگر زحمتکشان و مزدبگیران ایران را در شرایط وخیمی قرار داده است. فعالین کارگری، نمایندگان معلمان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان سرکوب و در زندان‌های طولانی مدت فرسوده شده و بعضی هم به قتل می‌رسند. نه تنها کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در ایران اجرا نمی‌شود، بلکه از طریق مقررات زدایی و تغییر قوانین کار، بی‌حقوقی و نظام بردهداری بر نیروی کار حاکم شده و این همه برای آن است که منافع سرمایه‌داران داخلی و خارجی از طریق فراهمسازی کارگر ارزان و مطیع بدون تشکل‌های مستقل فراهم آید. و این در شرایطی است که صندوق پسنداز تأمین اجتماعی که با پول کارگران و بازنشستگان زحمتکش پر می شود، غارت و به ورشکستگی کشانده شده است. حقوق‌های معوقه کارگران پرداخت نمی شود، قراردادهای سفید امضا و مزد ناچیز 4 برابر زیر خط فقر در جریان است. کارگران مهاجر از حقوق برابر برخوردار نیستند. بر ابعاد فاجعه بار کودکان کار هر دم افسوده می شود و ما با شدت یابی تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی زنان با مردان روبرو هستیم و در چنین شرایطی امسال در اجلاس سازمان جهانی کار قرار است همچون گذشته کارگران مزدور و انتصابی و نمایندگان امنیتی حکومت اسلامی به عنوان نمایندگان کارگری شرکت کنند. ما از همه انسان‌های آزاده، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارگری، مدافعان جنبش کارگران و زحمتکشان، فعالین مدافع حقوق پناهندگی، تشکل‌ها و نهادهای چپ، دموکراتیک و ترقی‌خواه دعوت می‌کنیم تا در تظاهراتی که علیه حضور مزدوران ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی همدستشان در روز دوشنبه 6 ماه ژوئن در میدان ملل شهر ژنو در سوئیس برگزار می‌شود، حضور یابند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران پشتیبانی نمایند. روز 6 ژوئن 2016 از ساعت 11 تا 15 و مکان هست پل دوناسیون، میدان ملل مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو، و 3 شماره ارتباطی دادند که علی مبارکی شماره تلفن ایشون هست 076-516-1866، جناب خسرو آهنگر 078-910-9789 و صادق انشایی 076-559-2666. این فراخوان از طرف کمیته برگزار کننده تظاهرات 6 ژوئن سوئیس و حمایت کنندگانش تشکیل شده که هستند اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران سوئیس، اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی سوئیس و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس.
من انقلاب کردم. من انقلاب کردم که استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهر داشته نباشه، دخترامونو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کویت. این ها فقط بده.
بله، صدای کارگران رو میشنوید که چه میخوان. بیانیه دیگه هم به دست من رسید در مورد کنشگران کارزار لگام درباره محکومیت جدید نرگس محمدی. بار دیگر نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر و عضو کارزار لگام، یعنی لغو گام به گام مجازات اعدام، بنا به حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات سنگین 16 سال حبس محکوم شد. حکمی که همه فعالان حقوق بشر و انسان دوست را به حیرت واداشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیت‌های نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و اتهام‌هایی مانند اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، اتهام‌های بی‌پایه است که دادگاه انقلاب برای تشکید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوق بشری دیگر به خاطر تلاش‌های انسان دوستانه‌شان به آنان منتسب می‌کنند. نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین 10 سال حبس به اتهام نادرست مؤسس لگام بودن محکوم کردند. حال آنکه ایشان مؤسس این کارزار نبوده و تنها به خاطر انجام دادن تلاش‌های انسان دوستانه خیش عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که با هدف نجات جان انسان‌هایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأثیر شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها برای دفاع از حق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش می‌کند. این کارزار حقوق بشری می‌کوشد که در راه صیانت از جان کسانی که حکم اعدام گرفتند در روند قانونی مجازاتی مناسب‌تر و انسانی‌تر را به عنوان جانشین مجازات اعدام به قوه قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازات های سنگین اجرای مجازات های اعدام را به تأخیر افکند. از این رو حکمی که به خاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کردند حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعای نادرست بوده است. بنابراین صدور حکم 10 سال حبس برای ایشان که مؤسس لگام نبوده است غیرقانون و ظالمانه و باید لغو گردد. اصولا چه اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبنای درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آن پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است. هایده ترانه خونده که من آزادم. این ترانه از علی تجویدی هست که سازندشه و رهی معنی ریشش گفته.
ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم، اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. ای سرو پای بسته به آزادگی مناز، آزاد من که از همه عالم بریدم.
دوستان، بازداشت شیما بابایی فعال مدنی انتقال به بند 2 الف سپاه. شیما بابایی دو شب گذشته نیروهای امنیتی با مراجعه منزل شیما بابایی فعال مدنی پس از تفتیش منزل وی را بازداشت نمودند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پنجشنبه خرداد ماه نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل شیما بابایی فعال مدنی با ارائه حکم جلب وی را بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل کردند. لازم به ذکر است تمامی وسایل شخصی فعال مدنی به همراه تمامی تلفن‌های خانواده‌اش توسط مأمورین ضبط گردیده. تا لحظه تنظیم خبر از اتهامات وی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. شیما بابایی 21 ساله دانشجوی مهندسی عمران از فعالین مدنی که در تجمعات صلح‌آمیز لاستیک دنا شرکت کرده بود. این لازم به ذکر است که پدر این فعال مدنی ابراهیم بابایی از زندانیان سیاسی پیشین است که به مدت 5 سال در زندان اوین محبوس بود. حال ما ترانه هایده رو با هم گوش میکنیم و متاسف هستیم که این زنان ما به این صورت به زندان میافتند برای فعالیت انسان دوستانشان.
Thank you.
دوستای نازنین، تبرزدی هم به بند 209 زندان اموین منتقل شد و آغاز اعتصاب قضای نامحدوده ایشون. حشمت الله تبرزدی، سخنگوی تشکل فراگیر همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که از روز سه‌شنبه بار دیگر بازداشت شده است، به بند 209 زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است منتقل شد. به گزارش خبرنگار، بزرگترین کمپین حقوق بشری به نقل از فرزند تبرزدی، آخرین شنیده‌ها حکایت از انتقال مهندس تبرزدی به بند 209 زندان اوین دارد. آبتین تبرزدی اعلام کرد که پدرش بارها از طرف مختلف عنوان کرده است که در صورت بازداشت مجدد و به محض ورود به زندان دست به اعتصاب قضای نامحدود خواهد زد. فرزند تبرزدی یادآور شد شیوه مرسوم حکومت در زندانی کردن آزاد اندیشان و دیگر اندیشان، آن را به دستگاه تمام عیار در سرکوب، شکنجه و به زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است. به خاطر نشان کرد این اولین باری نیست که پدر به این شکل بازداشت می شود. اوایل دهه 70 زمان انتشار هفته نامه پیام دانشجو، گزمه‌های حکومتی که تحت عنوان انصار حزب الله یا گروه فشار شناخته می شدند، بارها به دفتر نشریه رویش برده و ایشان و کارکنان نشریه مورد ضرب و شتم قرار دادند. تخصص دیگر این گروه هم برهم زدن میتینگ‌ها و نشست‌های دانشجویی بود که غالباً توسط انجمن‌های دانشجویی مرتبط با اتحادیه در پارک لاله، دانشگاه تهران و غیره انجام می‌گرفت. سرکوب قیام دانشجوی 18 تیر 78 اوج وحشیگری گروه‌ها علیه دانشجویان بی‌دفاع بود که باز نوک پیکان حملات آنها متوجه تشکیلات اتحادیه به دبیر کلی مهندس تبرزدی بود. بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و زندان برای ایشان و دوستانش از همان دوران آغاز شد. رژیم باید بدونه که بدون قید و شرط باید تبرزدی رو از زندان آزاد. دوستان نازنین، توجه رو جلب میکنم به سخنان جناب عالی پیام که چه اتفاقاتی برای ایشون در زندان افتاده برای ما توضیح میدند. شاعری که به جای پاس داشتن از خدمات ایشون به زندان میفته.
در رابطه با رجای شهر، اون آقایی که زندان رجای شهر شده میشه گفتم: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به زندان رجایی شهر بند دو به فرما چای، میان دسته اشرار و معتادان و قاتلها. حشیش و شیشه و چرس و کراک و بنگ و معتادان و یا تیزی و چاقو و قمه، ما بین جاهل ها دم آدم جنگ و دعوا بین قوم خال کوبیده سر 21 و 22 سال بچه خوشگل ها. به زیر پله پشت در ز خود کامی و بدنامی، ملاقات و به دبستان ملاقات و به دبستان مایل ها و فائل ها. من و امثال ماها را چه امن و عیش، چون هر دم خطر می بارد از دیوار و در از این اراذل ها. بله اینم آثار خطرش. شب تاریک و تنهایی و دیواری چنین حائل، کجا دانند آن آسود خوابیده به منزلها. لب خود را ببند از شعر ای آزاده شاعر، که قاضی جور می داند مرام و رسم عاقلها. وام از یک مصرع از حافظ که میگه که شیخ مکتب ما عاقلی گناه داند. منو یک دفتر و خودکار بین این همه لوتی، منم چون قطعه ای ناجور بین تک پازل ها. خودم اینجا اسیر ادعی او باش لایعقل، دلم در انجمن ها و شب شعر است و محفل ها. مرنج از وحشت تنهایی زندان خود حالو، که بدخواه تو وامانده است از شعر تو در گل ها.
درود بر شما آقای عالی پیام. این شعر از شعرهایی است که در زندان همین سال گذشته که یک سال زندان بودید در زندان رجای شهر سرودید، درست عرض میکنم؟
بله، من در زندان رجای شهر 24 تا شعر سرودم، همین یکیش بود.
ببینید، داشتین شعر میخوندین گفتین آثار خطر در زندان رو پیشونیتون رو نشون دادین، چی بود ماجرا؟ چیه داستان؟
ببینید، وقتی که زندانی های سیاسی رو و حتی امنیتی رو میبرن تو بند زندانیان عادی، یعنی زندانیان قصاصی، کسایی که تای خطن تای دنیان ها، باید قصاص بشه دیگه، براحتی برای این که زهر چشمی بگیرن، حالی بگیرن، به قول معروف این واژه حالگیری رو من خیلی شنیدم، هم تو دادگاه هم تو زندان، که میخوان حال تو رو بگیرن. فقط من نبودم، خیلی از زندانی ها اونجا کتک میخوردن وحشتناک از دست زندانی ها. یعنی کافی بود یه معتاد رو دو روز به تادونشو ندن، بگم اون فلانی رو بزن بیا عواد به تو میرم میزن، برایش فرق نمیکنه، اصلا میرم میکش، برایش فرق نمیکنه یه قد کرده دو تا سه تا. آقای مدنی رو چنا زدن از اینجای صورتش تا اینجاش پاره شد.
آن عکسیه که بعد از همین ضربه چاقویی که میگیم پیشونی شما خورد. بله بله،
اصلا من ندیدم چی بود خورد، من اومدم وارد از شروعشم یه ضربه خورد پرت شدم عقب به بیهوش شدم. ولی مثلا ایرج حاتمی 12 تا تیزی گذاشته بودن اینجاش و گفته بودن 12 به بعد سرتو میبریم، و سر اونجا زیاد میبردن، ما قد تو زندان زیاد. سیگارو خاموش میکردن تو سرش، یعنی سری من خدا تاس بود، سیگار برگو خاموش میکردن تو کله. یه بار مثلا بهنام ابراهیم زاده، یکی از این لات و لوتا، اومد با آقا به ما دستور دادن بهنام ابراهیم زاده رو بزنیم، من دارم بهتون میگم، که ما رفتیم پیش رئیس بند گفتیم آقا بهنامو قراره بزنن، خون از دماغ این بیاد ما میدونیم، شما آواز نگید، اعتصاب قضا چرا شد و بیانیه و فلان و اینا، جون ابراهیم بهنام ابراهیم زاده در خطر. یه آدمی که نزدیک آزادیش بود دوره 7 سال و چند ماه خب گذاشتن روی زندانش، معلومی برای چی؟ بچه سرطانیه بیره. یا یکی دیگه از بچه‌ها که من اسمشون نمیارم، اینو یه شب بردنش بند یک.
بله دوستان، این بخشی از سخنان عالی پیام بود که با مهدی فلاحتی صحبت کرده بود. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، توجه جلب میکنم به فستیوال فیلم های ایرانی که از 26 ماه می شروع شده تا اول یونی، و شما میتونید اطلاعات بیشتر کسب کنید وقتی به سایت iranianfilmfestival.ch مراجعه بکنید، اطلاعات بیشتری به شما میدن. به هر حال فیلم های بسیار زیبا خواهد بود که من خودم Resident of the One Way Street دیدم و بسیار این فیلم زیبا بود که مهدی باقری این فیلم رو تهیه کرده بود، نوستالژیک، و توصیه میکنم که دیگران هم برن حتما ببینن. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکاما سرفراز باشید با ترانه ای از متین فروتن. برنامه رو به پایان میرسونیم. یارب
بگو یارب چه چه بد گفتم چه بد کردم که نزدت خیشتن را دیو و دد کردم، به جز عشقی که دردش را به من دادی، به من یارب چه بخشیدی که رد کردم. فقط در عاشقی یارب مدد گفتم، شدم عاشق تمنای مدد کردم. به حرفم گوش کن یارب، به دردم گوش کن یارب، اگر بیهوده میگویم مرا خاموش